گرفته میشه جناب عزیزی برای این که بچه‌ها بتونن سازگار بشن با شرایط محیطی و آب و هوایی. حالا من نمیدونم سنگال اگه اشتباه نکنم توی جنوب تقریبا چسبیده به غرب قاره آفریقا میشه کنار اقیانوس اطلس، درسته؟ بعد از نظر آب و هوایی آیا پیش بینی کردید مثلا چند روز زودتر بچه‌ها باید برن نمیدونم آداپته بشن سازگار بشن، توی زمینم برنامه دارید که به موقع برن بچه‌ها؟
بله ببینید اساساً به هر حال معمولاً مرسومه که قبل از برگزاری مسابقات با یه فاصله زمانی مناسب کاروان و ورزشکاران اعزام میشن تا با فضای آب و هوایی آداپته بشن. سنگال هم در تقریباً غربی ترین نقطه آفریقا در ساحل اطلس قرار داره، یک کشوری با آب و هوای نسبتاً گرم و شرجی و مرطوب که حتماً کار کاروان ها رو سخت خواهد کرد و از این باب تیم های ما مطالعه کافی داشتن، ما هم باش تبادل نظرهایی داشتیم با رؤسای فدراسیون و همینطور احیانا سرپرستان که بتونن این آمادگی رو کسب کنن.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای عزیزی بزرگوار، سرپرست محترم کاروان، انشالله پر افتخار ورزش کشورمون در بازی المپیک جوانان، انشالله که شنونده خبرهای خوب از زبان شما در موعد برگزاری رقابت هم باشیم. ممنونم آقای عزیزی.
بسیار متشکرم. آنچنان که ملی پوشان و فوتبال عزیزان هموطنمون رو خوشحال کردن، امیدواریم در ناگویا، داکار و ریاض هم این اتفاق تکرار بشه و انشاءالله بتونیم مردم عزیزمون خوشحال.
درود باش. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی مباحث پیرامونی حوزه ورزش در برنامه به اضافه ورزش.
خب سروران نازنین شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان همراهی میفرمایید، برنامه به اضافه ورزش رو میشنوید. همونطور که عرض کردم امروز داریم صحبت میکنیم در مورد بازی المپیک جوانان، رقابت هایی که پیش رو هست و آبان جاری در سنگال قرار هست برگزار بشه، در مورد مهمترین برنامه ها، هدف گذاری های ورزش کشورمون جهت حضور در این مسابقات داریم صحبت میکنیم. حالا البته بخشی از صحبت‌های سرپرست محترم کاروان آقای عزیزی رو شنیدید، اما یه مقدار می‌خوایم در ارتباط دیگرمون جامع‌تر و کامل‌تر نگاه فنی‌تری داشته باشیم به ماهیت بازی‌های المپیک جوانان. طبیعی است که باید بریم سراغ افراد با تجربه، افرادی که خودشون در این مسیر صاحب تجربه هستن، کارواندار بودن، سرپرست کاروان بودن، مدیریت ورزشی کشور رو در جای مختلف بر عهده داشتن. یکی از این عزیزان آقای دکتر علی اصغر رحیمی هستن که به شخصه خیلی ارادت دارم. آقای دکتر رحیمی درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
استاد نوروزی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر رحیمی عزیز، یه فاصله 8 ساله افتاد از آخرین المپیکی که برگزار شد، المپیک جوانان در آرژانتین در بوئنوس آیرس، که در همون مقطع جناب علی سرپرست کاروان بودید، خود بنده هم خدمت شما بودم به عنوان خبرنگار، و مسابقات به هر حال با کم و کیف خوبی هم به سود کاروان ما به پایان رسید. ما بهترین عمل کرد و در سه دوره گذشته در همون دوره از خودمون به ثبت رسوندیم. بعدن هم دیدیم خیلی از این بچه‌هایی که اونجا شرکت کردن جزو قهرمانای ارزنده ما شدن و تونستن افتخارات بیشتری رو در سطح بزرگسالان هم به دست بیارن. حالا کشتیگیرانمون از جمله همین امیر حسین زارعی که الان انقدر قدرتمند هست محصول همون مسابقات هست، یا علی اکبر یوسفی که یکی از بهترین وزنه‌بردارهای دنیاست در حال حاضر، از همون مسابقات سر در آورد و موفق شد که حالا خودش رو نشون بده. میخوام یه مقدار کلیتر هدف گذاری های حضور در چنین مسابقات رو از زبان فرد با تجربه مثل جناب علی بشنوم.
خواهش میکنم، محبت دارید. بله ببینید، کمیته بین‌المللی المپیک کلن از یه جایی به بعد به این نتیجه رسید که
بله.
موضوعات در واقع بازی جوانمردانه، مسائل در واقع ضد دوپینگ، موضوعات مختلف رو دیگه نمیتونه بیاد در رده بزرگسالان در المپیک تابستانی که خب روتین بوده و سالها برگزار شده و اینها اونجاها بخواد بیاد انجام بده. یه کار در واقع خوبی انجام دادن و اومدن گفتن ما بیایم المپیک جوانان رو راه اندازی بکنیم، نه با روی کرده 100% مدال و رقابت در واقع مدالی، بیشتر با روی کرده موضوعات آموزشی و فرهنگی، و بعدم خب رقابتش هم که خب هرچی رفت جلوتر جدی شد. و اولین دوره در سال در واقع 2010 بازی های المپیک جوانان شروع شد که یک کشور ما هم همیشه شرکت داشت تا 2018 که شما هم خدمتون بودیم و اشاره کردید و اونجا ما کاروان بسیار قدرتمندی داشتیم و تونستیم جزء 7 کشور اول بازی المپیک جوانان بشیم. ما فلسفه این بازی ها این بود و به نظر من هم کمیته بین‌المللی المپیک IOC موفق بود در این مسیر، چون من اون سال که شرکت کردم خودم توی این بازی ها با من سرپرست،
بله،
مخصوصا میرفتم تو ریز برنامه ها مشارکت میکردم، میدیدم که چقدر موضوعات خوبی رو در واقع در ارتباط با مسائل فیر پلی، بازی جوانمردانه و فلسفه المپیک، صلح و دوستی بین ملل، موضوعات مختلفی بود که اتفاقا اونها از قبل به ما دستور عملی داده بودن که بچه های ما هم توی این برنامه ها مشارکت میکردن.
یعنی آقای دکتر هدف گذاری اصلی IOC نگاه آموزشیه به این رده های سنی، درسته؟
بله دقیقا. برای همین هم ببینید میان چیکار میکنن، میان برای یک دوره کامل بازی ها اینها خودشون بلیت ارسال میکنن، نه کشورا بلیت نمیخرن، اینا بلیت رو خودشون میفرستن و اجازه نمیدن که یه رشته اگه تموم شد اون ورزشکار رو برگرده بره به کشورش، یعنی باید در کل دوره 2 هفته رو اونجا در دهکده بازی ها حضور داشته باشن. یعنی شما ببینید مثلا ما اونجا ورزشکار داشتیم که مثلا تنیس روی میز مثلا روز اول دوم کارش تموم شده، ولی مکلف بوده که تا آخر بازی ها بمونه و به اصطلاح تون برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های فرهنگی شرکت بکنه و همه کاروان در واقع با هم برگردن بیان به کشور. این خودش در واقع یه چارچوب‌هایی داشت که برای خود من خیلی جالب بود. بچه‌های خود ما خیلی خوب مشارکت می‌کردن. من با آقای دکتر عزیزی که الان سرپرست کاروان هستن برای بازی های داکار توصیه کردم شما از الان بچه ها رو شناسایی کنید. حالا 27 تا سهمیه داشتم، ما اون موقع 49 تا سهمیه داشتیم. عرض کردم که بچه هایی که بالاخره از الان شناسایی کنید، زبان میدونن، برن روی موضوعات مطالعه بکنن، برن اونجا توی این بحثا شرکت بکنن. بچه های ما اونجا واقعا چون الان توی این رده نوجوان و اینها بچه ها طوری که اکثرا زبانشون خوبه
میتونن
اینها، اونجا من دیدم که خیلی خوب بود و این طرح و پروژه IOC به نظر من یک پروژه موفقی بوده و همونطور که شما
یه فرایند آینده نگرانه بوده به نوعی
و کاملا، و ببینید حتی تو ابعاد قهرمانیش هم خیلی اثرگذار بوده. برای IOC بسیار مهم بود که مثلا ما در سال 2014 خب ما خودمون کسایی داشتیم که بعدن اومدن در المپیک ریو، المپیک بزرگسالان مدال گرفتن، مثل مثلا خانم شیمی علیزاده که اونجا طلای بازی المپیک جوانان گرفت 2014، بعدن اومد به اصطلاح در بازی‌های المپیک ریو 2 سال بعد اومد در رده بزرگسالان تونست مدال
بگیره. بله.
و بسیار این برای
مثال امیرحسین زاره رو که من زدم که حالا حتی امیرحسین توی رقابتش در مسابقات طلا هم نگرفت، یعنی اومد در فینال اونجا بازنده شد، یه رفتاری هم انجام داد که خیلی هم رفتار قشنگی نبود، ولی همون آموزش‌ها فکر کنم در ادامه او رو تبدیل کرد به امیرحسین زارعی که الان داریم می‌بینیم، که هم یه پهلوان هست هم یه قهرمان هست.
کاملا. حتی علیرضا یوسفی در وزن مردشون،
علیرضا یوسفی بله،
ایشون اونجا تونست به اصطلاح مدال طلا بگیره و بعداً اومد قهرمان جهان شد. ببینید بعد برای IOC موضوع خیلی مهم بود، یعنی انقدر این موضوع مانور کرد. من دیدم یه موقعی یه لیستی در آوردن از کسایی که در المپیک جوانان مدال آوردن، بعد اومدن به اصطلاح راه پیدا کردن به المپیک بزرگ سالان و تونستن مدال بگیرن. یعنی این در واقع براشون یک موفقیت، یک رکورد بود که تونستن یه همچین کار رو انجام بدن. بنابراین از نظر کشور خود ما هم همینه، یعنی واقعا ما نباید این بچه هایی که مدال میارن، ما اونجا در بازی های به اصطلاح المپیک 7 مدال طلا گرفتیم و فکر میکنم 12 تا مجموعه مدال گرفتیم. کشور رو نباید این بچه ها رو رها بکنن، چون بالاخره با فاصله 2 سال بازی المپیک برگزار میشه. خب اونایی که میان قرم المپیک میشن میگه کیا هستن؟ همینایی هستن که تو رده جوانان بودن، نوجوانان بودن، اومدن تو رده بزرگسال.
اصلا الان سال به سال که آقای دکتر میبینیم جلو سن قهرمانی هم میاد پایین، یعنی پایین‌تر میاد.
دقیقا همینطوره. بنابراین من فکر کنم که این بازی موفقیه. منم امیدوار هستم که انشالله حالا وقتی افتاد.
حالا من یه تردید دارم البته آقای دکتر رحیمی، من داشتم با عزیز صحبت می‌کردم، یه مقدار نگران شدم به خاطر اینکه حالا کشورهای آفریقایی کشورهای بسیار قابل احترامی هستن، اما معمولا وقتی صحبت از آفریقا میشه آدم یاد مشکلات و فقر و این چیزا میفته دیگه. آقای عزیز صحبتایی که میکرد یه مقدار اون مختصات و شاخصایی که جناب علی فرمودید ببینید در مورد آرژانتین که حالا خود بندم از نزدیک دیدم، یه مقدار احساس کنم منافات داره. یعنی هم کشور ضعیفی است، هم سهمیه ها خیلی دیگه راحت اعطا نمیشه. یعنی مثلا تو بخش مردان و زنان شما فقط مجبوری توی رشته یک تیم رو ببری، نمیتونی مثلا طبق قواعدی که در حالی که در همون آرژانتین هم بودن رشته‌های گروهی که هم مردانشون شرکت میکرد یه تیم هم زنانشون، حالا ما بودیم که حالا به خاطر شرایط تصمیمات دیگه گرفته بودیم. اینجا این محدودیت ها هست. من حالا بخوام ببینم از با توجه تجربه‌ای که جناب علی دارید به هر حال یه مقدار هم میشناسید نگاه آی او سی رو، اصلا چطور میرن میزبانی رو میدن به همچین کشوری که ممکنه اینقدر مشکلات داشته باشه؟
ببینید من جناب استاد نوروزی، من شما عرض کنم، ببینید ما باید در آخر یه نگاه مدیریتی به موضوعات هم داشته باشیم. ببینید ما الان اینجوری نیستش که فکر کنیم ما الان اقتصادمون مشکل داره. الان در دنیا کشورها، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش ها، اینها هم مشکلات اقتصادی دارن. یعنی الان تو مسئله اعزام و تو مسئله هزینه کرد و آماده سازی تیم ها کلا روی کرده آیوسی برای مخصوصا المپیک جوانان رفته شعارشون به سمت المپیک ارزان هست. یعنی اینا الان میگن که آقا میریم به سمت المپیک ارزان، میریم به یک کشوری که به اصطلاح حالا از نظر بنی مالی هم ضعیف هست، که بگیم آقا میشه اینجوری هم برگزار کرد. یعنی نیازی خیلی پر زرق و برق و پر هزینه باشه، ولی این موضوع نباید در واقع به اصطلاح بخش فنی قضیه آسیب بزنه.
بله.
و یه کار دیگه هم که این دوره کردن، من متوجه شدم که خب سهمیه ما محدودتر هست نسبت به قبل، یعنی که اینا اومدن در واقع به کشورهای قاره آفریقا سهمیه بیشتری دادن و به کشور دیگه، قاره‌های دیگه سهمیه کمتری دادن.
برای اینکه مشارکت همه رو داشته باشه.
الان اصلا کلا اینا برنامه‌شون این هستش که 206 کشور همه نماینده داشته باشن. حالا از نظر هزینه اعزام که عرض کردم، هم هزینه اسکان و خورد و خوراک و بلیط و همه رو خود کمیته بین‌المللی المپیک پرداخت میکنه. بنابراین همین که شما میفرمایید، اینا میخوان یک آموزش و یک فرهنگسازی عمومی داشته باشن. هدف اصلیشون همین هستش و من فکر میکنم، بازم من عرض میکنم، تو این پروژه کمیته بین‌المللی المپیک موفق بوده از نظر من و ما داریم میبینیم. به قول شما مثالایی که شما زدید و اینها، خیلی از کشورهای دیگه هستن که اصلا قهرمانانشون حفظ شدن، دفعه مثلا 15 تا طلا داشتن توی نوجوانان، بعد اومدن مثلا 7 تا طلا توی المپیک بزرگسالان گرفتن تو همون آدما. بنابراین به هر حال این که کشور میزبان کشور ضعیفی هست، خب شکی نیست واقعا. خب من فقط امیدوار هستم که این لطمه به سطح فنی در واقع بازی ها نزنه، که همونطور که اول صحبت هم گفتم رو کرده آیوسی زیاد موضوعات فنی نیست، بیشتر اینا هدفشون موضوع فرهنگ سازی و آموزش و به اصطلاح مسائل ضد دوپینگ و اخلاق و دوید که شما اصلا یه کاری که اینا انجام میدن، اینا یه توی بعضی از رشته ها میان یه دفعه مثلا میکس تنیس روی میز، میکس مثلا تنیس، میان از یه کشور با یه کشور دیگه میکس میکنن.
درسته.
یعنی اینا شما اتفاق جالبیه که مثلا یه دفعه مثلا میگه که یک نفر از ایران با یک نفر مثلا از نمیدونم آلمان میشن یه تیم. میدونی این خودش مثلا کمک میکنه به اون مسئله
همون شعار آیوسی دیگه. دوستی و صلح و در واقع اینجور مسائل.
بله.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای رحیمی عزیز، برای شما به عنوان سرپرست کاروان ورزشی کشورمون در بازی آسیایی هم صمیمانه آرزوی توفیق میکنم. میدونم که چالش‌های زیادی هم اونجا هست، ولی شما از پسش مثل همیشه برمیارید و انشالله که موفق هم خواهید بود. ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم، خواهش می‌کنم، خدا نگهدار
شما. خدا
خب دوستان عزیز شنونده، زمان زیادی نداریم تا پایان برنامه امروز به اضافه ورزش. به هر حال یکی از رویدادهای مهمی که ورزش کشورمون در سال 1405 پیش رو داره همین بازی المپیک جوانان هست که ما گفتیم دو زودتر بهش بپردازیم تا ذهنها به سمت این مسابقات هم معطوف بشه. صمیمانه آرزوی توفیق داریم برای جوانان عزیز ایران زمین. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
گزارش ورزشی. پخش مستقیم مسابقات جام جهانی 2026 از رادیو ورزش. گروه اول، جمهوری چک با مکزیک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان عزیز، عاشقان فوتبال. امیدوارم که انشالله راز و نیازتون با خداوند بزرگ، عزاداری هاتون در تاسوعا و عاشورای حضرت امام حسین علیه السلام مورد قبول حق قرار بگیره انشالله. ما از رادیو ورزش، رادیوی محبوب شما، در خدمتتون هستیم. رقابت‌های جام جهانی فوتبال در حال برگزاری هست و از استودیوی این شبکه رادیویی یکی دیگر از دیدارهای دور مقدماتی جام جهانی رو تقدیمتون میکنیم. دیداری که از ساعت 4:30 بامداد آغاز خواهد شد در ورزشگاه مکسیکو سیتی، که شاید شما با نام ورزشگاه آستکا اون رو بشناسید. ورزشگاهی که 87523 نفر رو در خودش جا میده و افتتاح اون به سال 1966 برمیگرده. این دیدار رو گزارش خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، دو تیم وارد زمین شدند تا دقایق دیگر بازی آغاز خواهد شد، اما بسته های صوتی برنامه‌مون آماده است و با تیم‌ها آشنا میشیم. ابتدا جمهوری چک، سپس مکزیک.
چه گولی میزنه؟
رادیو ورزش موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
از اون پاسه فوق‌العاده خط شکن.
از برنامه کاربردی ایران صدا رادیو ورزش را بشنوید.
حرکت در عرض زمین یه ضربه قشنگ.
جمهوری چک در بازی آغازین با کره جنوبی تا لحظاتی قبل از دقیقه 70 هم پیش بود و موزه بازی هماهنگ خودش رو گرفت.
حالا پرتو با اوت بلند و کوفال از سمت چپ زمین کره انجام میده و حالا میره که دروازه باز بشه. بالاخره از همین پرتاب ها با قد و قامت بلند خودشون نهایت استفاده رو کردن و دروازه رو باز کردن. حساب کار شد 1-0 به سود بازیکنان جمهوری چک.
ولی وقتی کره ای ها تغییراتی رو در تیم خودشون ایجاد کردن و با تمام توان به سوی دروازه رقیب یورش بردن، گل ها رو پذیرفت.
پاسکاری بیشتری رو دارن در این لحظات بازیکنان کره جنوبی انجام میدن. داخل محوطه فرصت برای کره جنوبی، میره که گل تساوی بخش وارد دروازه بشه و حساب کار حالا میشه 1-1.
گل دوم کره آب سردی بود بر پیکره جمهوری چک که امیدوار به حداقل امتیاز بود.
و اینم گل دوم. این بار کره است که دروازه رو باز میکنه و به نظر گل سالم است. و عجب تعویض طلایی میکنه هونگ میانگ بو. اوه هیانگ گیو.
حتی فرصتی برای زدن گل تساوی یافت که هدر رفت. برای یه موقعیت عالی رو هم داشت که گل شد ولی آفساید گرفته شد.
توماش سوچک گل دوم مسابقه رو به ثمر میرسونه. البته ببینیم پرچم زده آقای بله، حالا آفساید هست یا خطا بود یا هر چی بود، ولی اونا کار خودشون رو کردن. بازیکن جمهوری چک،
چکی ها حالا باید یه کار بزرگ انجام بدن تا رویه هاشون ادامه پیدا کنه. شکست میزبان جام جلوی آن همه تماشاگر پاداش داده و اون رسیدن ناباورانه به دور بعدیه، ولی چک امتحانش میکنه تا شاید بشه.
حالا فرصت برای بازیکن جمهوری چک داخل محوطه جریمه و میشه برای بار دوم دروازه باز بشه.
اینجا رادیو ورزش اوج اف ام ردیف 92 مگاهرتز،
یه ارسال، یه ضربه سر و توی دروازه.
رادیو ورزش
و چه گلی زدن.
برنامه کاربردی ایران صدا.
شنوندگانی که از این لحظه با ما همراه شدید، در جریان باشید که ما تا دقایق دیگر دیدار مکزیک و جمهوری چک رو از گروه یک رقابت‌های جام جهانی 2026 تقدیمتون خواهیم کرد. با تیم جمهوری چک آشنا شدیم، اما بریم سراغ تیم ملی مکزیک.
اینجا رادیو ورزش اوج اف ام ردیف 92 مگاهرتز،
یه ارسال، یه ضربه سر و توی دروازه.
رادیو ورزش
و چه گلی زدن.
برنامه کاربردی ایران صدا.
این بهترین مکزیک جام‌های جهانیه؟ این سوالی که فوتبالی‌ها از هم می‌پرسن که آیا مکزیک میتونه مثل این مدعی در تمام مراحل جام باشه؟
فرصت داره که گل به ثمر میرسه. نهمین دقیقه کار 1-0 میشه. اولین گل جام جهانی 2026 توسط خولیان کینیونس به ثمر میرسه. خولیان کینیونس مهاجم تیم ملی فوتبال مکزیک موفق میشه اولین گل جام رو در نهمین دقیقه به ثمر برسونه.
این دو بازی اول در مرحله گروهی که نشون داد بله، باید مکزیکی‌ها رو یه تیم مدعی دونست وقتی در مقابل آفریقای جنوبی تسلط کامل داشتن. شاگردان آگیره از اخراج بازیکنان آفریقای جنوبی بهره بردن و با دو گل به کارشون پایان دادن.
گل دوم تیم ملی مکزیک در شرایطی زده شد که بالاخره رالف خیمنس موفق شد روی غافلگیری خط دفاعی آفریقای جنوبی در شرایطی که این تیم 10 نفره هم بود کارو 2-0 بکنه. رالف خیمنس.
اما برد مهمتر و حساس‌تر در جدال با کره جنوبی بود وقتی که حملات سون و یارانش رو خنثی کردند.
خود بازیکن‌های کره سون هیومین وارد محوطه جریمه هم شد. ضربه‌ای که به توپ زد و در نهایت به واکنش رانخل توپ به بیرون رفت.
و در لحظه تعیین کننده گل پیروزی و شیرین رو زدن.
یه فرصت دیگه و چه ضربه سری رو زد. غافلگیر شد. حساب کار 1-0 میشه. مکزیک روی اشتباه مرگبار کیم سونگیو حساب کار رو 1-0 کرد.
مکزیک برای هجوم ناب به دور حذفی و مراحل بالاتر و بدل شدن به یه مدعی برای قهرمانی و نشون دادن مکزیک جدید که بر مبنای تیم است نه ستاره، وارد جدال و جمهوری چک خواهد شد تا با همه امتیازات ممکن و بدون گل خورده به دور بعدی برسه.
یزد همه میده که چک بگیره. کینون اسواد محافظ جمعی کره ای هم شد. فرصت خطرناک.
آخرین گزارش ها و خبرها از جام جهانی 2026.
عالی به توپ ضربه زد.
رادیو ورزش با شما.
از اون پاس فوق‌العاده خط‌شکن.
پوشش ویژه جام جهانی 2026.
یه ضربه دقیق گوشه دروازه.